سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز دوشنبه 5 فوریه. شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه بحثی ویزا، حرکت مردم، هدف سفر هیئت حکومتی تاجیکستان به تاشکند و برای آمادگی به سفر شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان. مقامات کمیته دین میگویند قانون تنظیم رسم و آیین مردم را سرفجو کرد و میلیون ها سامانی آنها برای زندگی خودشان ماند.
از حساب فقط تنها دو معرکه که به تعام برگزار میگردد به فایده شهروندان زیاده از 31 میلیون سامانی مبلغ پسنداز گردیده است.
برفی بیشتر از نیم متری در پایتخت روسیه کاری مهاجران را سخت کرد. در مسکو صدها ماشین تنبه شدند، هواپیماها درواز نکردند. تفصیل خبرها. یک هیئت بلندپایه حکومت تاجیکستان صبح امروز به تاشکند رفت تا مسئله سفر رسمی شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به دوشنبه را بررسی کند. هیئت را عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر رهبری میکند و قرار است سندهای همکاری بین دو طرف بررسی شوند. حالا معلوم نیست شوکت میرزایف کی به دوشنبه میآید، اما ماه گذشته در جریان سفر نخست وزیر ازبکستان عبدالله عارفوف به دوشنبه دو طرف در مسئله آسان کردن سفر مردم، حل مسائل مرزی و از نو باز کردن راه مهمی آهن اموزنگ و ختلان به توافق رسیدند. آخر همین هفته روز 9 فوریه در کره جنوبی بازی‌های زمستانه المپی آغاز می‌یابند که در آن بیشتر از 2,500 ورزشکار از 90 کشور با هم رقابت می‌کنند. اما امسال کسی از تاجیکستان به شهر پیونچخان محل بازی‌ها نمی‌رود، چون امتیازی ضروری برای راه یافتن به بازی‌ها به دست نیاوردند. بازی‌های امسال با جنجال محروم کردن ورزشکاران روس از حق شرکت در بازی‌های المپی آلوده شد. کمیته بین‌المللی المپی ورزشکاران روس را برای استفاده دوپینگ یا داروهای نیروافزا از حق شرکت در بازی‌ها محروم کرد، ولی دادگاهی بین‌المللی ورزشی گفت این حکم درست نیست و ورزشکاران روس حق دارند به مسابقات بروند. تفصیلات موضوع در گزارش عبدالله عاشور.
روز 4 فوریه کمیته بین المللی المپی اعلان کرد که 15 ورزشکار ایلاوگی روس و مربیان آنها را به بازی های المپی پیونچخان دعوت نمی کند. این 15 نفر در بین 28 ورزشکار روس هستند که از سوی دادگاه بین المللی ورزشی بیگناه دانسته شدند. روز 1 فوریه این دادگاه که قرارگاهش در شویتسریا می باشد، حکم کمیته بین المللی المپی را از اعتبار ساقط نموده اجازه داد که افراد یاد شده در مسابقه های ورزشی اشتراک کنند. با قبل دادگاه ورزشی استفاده ورزشکاران روس از برنامه دوپینگ در بازی های المپی سال 2014 در شهر ساچی روسیه شهادت کافی پیدا نکرد. از این رو دادگاه عیبنامه 28 ورزشکار روس را لغو نمود. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپی قرار دادگاه را تنقید کرد.
حکم دادگاه برای کمیته بین المللی المپی خیلی هم نگران کننده است. ما چنین انتظار نداشتیم. متاسفانه ما فقط درباره سبب های این قرار آگاهی داریم. ما به صبرانه طلب میکنیم که شرح مفصل در این باره پیشکش شود، ولی دادگاه میگوید که چنین شرح آخرهای ماه روان تقدیم خواهد شد. با اشاره به عیبنامه وزنین، این مهلت قابل قبول نیست.
هیئت روسیه از شرکت در بازی‌های المپی پیونچخان محروم شده است، ولی ورزشکاران این کشور می‌توانند به طور انفرادی در هیئت به اصطلاح دسته المپی ورزشکاران از روسیه اشتراک کنند. با این وسیله 169 ورزشکار روس حق سبقت در بازی‌های المپی پیونچخان را که روز جمعه 9 فوریه رسما آغاز می‌شوند حفظ نمودند.
و در دایره سیاحت جهانی، جام قهرمانی جهان اوید و فوتبال را روز دوشنبه 5 فوریه به تاجیکستان آوردند. جام را در قفس مخصوص شیشگین در مجمع کاخ باربد میگذارند و شما هم میتوانید آن را ببینید. ولی اگر در روسیه هستید، پس فردا برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا کنید. حتما گزارش را در این باره تقدیم میکنیم. یک دیپلمات بلندپایه آمریکا گفت ایالات متحده هیچ اطلاعی درباره مرگ گلمرات حلیم فرمانده فراری تاجیک ندارد که او به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. هنری اشنر دستیاری وزیر امور خارجه آمریکا روز 4 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که روسیه هیچ اطلاعی درباره هلاکت گلمراد حلیموف در سوریه در اختیار آمریکایی ها نگذاشته است. گلمراد حلیموف سال 2015 به صف داعش پیوست و معلوم نیست حالا کجاست و با او چی شده است. در مصاحبه با نیسا رسولوا خبرنگاری رادیو آزادی، هنری اشنر همچنین درباره نگرانی های تاجیکستان از بازگشت جنگجویان داعش به منطقه پرسید.
First of all, I don't think anybody is certain of the numbers. I've seen high numbers.
پیش از همه من فکر نمی کنم کسی رقم دقیق را بداند. من رقم های بلند به مثل هزارها و رقم های خرده به مثل صدها را دیدم. واقعا من مطمئن نیستم که چند نفری از کشورهای آسیای مرکزی به میدان های جنگ رفتند. من فکر نمی کنم کسی این را واضح بداند. ما از رهبران و دیگر افراد از منطقه شنیده ایم که آنها از بازگشت جنگجویان از میدان های جنگ از عراق و سوریه احتمال مشکل آفریدن آنها و انجام دادن حمله در منطقه نگران هستند. برای همین ما با حکومت ها در مسئله مقابله با فعالیت های تروریستی همکاری نزدیک داریم. ما با نهادهای امنیتی، پلیس، نیروهای مرزبانی همکاری میکنیم. بخصوص ما در مسئله نیروهای پلیس و مرزبانی با حکومت تاجیکستان همکاری عالی داریم.
And it's on those last two things, police and border services, where we have excellent cooperation with the government of Tajikistan.
و همکاری ما از دیپلمات آمریکایی همچنین پرسید در صورت تلاش جنگجویان داعش در افغانستان برای ورود به خاک تاجیکستان نیروهای بین المللی چگونه واکنش خواهند نشان داد.
First of all, as a matter of fact, we share the assessment actually that
پیش از همه در واقع ما ارزیابی هایمون درباره به اصطلاح داعش خراسان در افغانستان را تبادل میکنیم. به اندیشه ما خطر آن حالا نسبتا خرد است. برای ما کاملا واضح است که خطری از این برای افغانستان خطرهای طالبان است. طالبان گروهی است که اکثر حمله ها را انجام میدهد. آنها هستند که به افغان های دیگر زورآوری زیاد میکنند و آسیب میرسانند. عین زمان ما شاهد حضور گروه خراسانی داعش در چند ناحیه شرقی افغانستان شده ایم. حالا می توانم بگویم که بعضی از آنها اخیراً در ولایت های شمال و شرقی افغانستان پیدا شدند. ما از حکومت شما و دیگران واضح شنیدیم که این افراد خطر ایجاد می کنند و حکومت تاجیکستان و دیگران البته می خواهند با ما همکاری کنند. آنها می خواهند ما تلاش هایمان را بیشتر کنیم که این خطر زیاد نشود. ما همکاری با حکومت ها و حکومت افغانستان را همچنان ادامه می دهیم تا ضمانت بدهیم که خطر گروه داعش در خراسان کم شود. کاری که در سال گذشته کرده ایم. من به شما یک واقعیت رو میگویم که برای من غم‌انگیز است. در واقع سال گذشته در افغانستان تعداد سربازان آمریکایی که در جنگ به ضد داعش کشته شدند در مقایسه با آنهایی که در جنگ بر ضد طالبان کشته شدند بیشتر است و این نشان می‌دهد که ما خطر را جدی می‌گیریم.
و صحبت مفصل دیپلمات آمریکایی را می توانید به زودی در وبسایت آزادی نقطه اورگ و یا کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. مقامات تاجیکستان می گویند با توصیه آنها مردم دیگر شیوه‌های خیری خود را تغییر دادند و به دیگران ضیافت نمی دهند و پول خیر را برای آبادانی ده یا جای دیگری خرج می کنند. در این باره مقامات کمیته دین روز 5 فوریه در یک نشست خبری در دوشنبه صحبت کردند و برات یوسفی همکار ما هم در این نشست خبری بود.
با توصیه مقامات کمیته دین در محل ها شیوه انعنوی مراسم خیر و صدقات ساکنان تغییر یافته است. مقامات کمیته دین تاجیکستان میگوید صدقات در اکثر موارد از بالای دسترخوان به بیرون گذشته است.
با شهروندان توصیه میدهیم که برای آباد نمودن محل زیست، برای دستگیری صحای معارف، مکتب، ساختن مقصد یکان انشاءات هایی که برای خواجگی خلق ضرورمند هستند، ما توصیه رو میتیم. یعنی در اینجا شکلی پیشنهاد نمودن خیر و سخاوت از بالای دسترخوان به شکل دیگر به خاطر آباد کردن کشور وطن روانه شده ایستاده است.
مقامات ناظر به اجرای قانون تنظیم کمیته دین است و بر طبق آن می تواند توصیه ها بدهد. 4 پیش با اضافه نمودن تغییر اضافه ها به قانون جزا برای اجرا نکردن طلبات آن تشدید شد.
از حساب فقط تنها 2 معرکه که به تعام برگزار می گردد به فایده شهروندان زیاده از 31 میلیون سومانی مبلغ پسنداز گردیده است. یعنی که بله در 4 ماهی که تغییر ایلوه و خانم وارد کردش دارم.
تغییر ایلوه های جدید، خرچ های توی ختنه، نامگذاری، گهوار بندان، دفن و عزا و ایدهای رمضان و قربان را محدود کرده بجای آنها توصیه می دهد. شهروندان پول خرج را در حساب بانکی برای آینده فرزندان حفظ کنند. برای به کردن شرایط زندگی نوخونداران صرف کنند و با اشتراک کمیسیه های محلی ختنه سورهای خیروی گذرانند. بر طبق معلومات کمیته دین در سال گذشته 2017 بیش از 7000 نفر و معرکه های دست جمعانه خیروی فرا گرفته شدند. با قول مقامات با وجود تشدید جزا و پیشنهاد توصیه های نو مردم هنوز هم قانون شکنی میکنند. در میان آنها منصبداران و امام خطیبان نیز هستند.
از سرش کنوشکنی که بقیه گرفته شده است خدمتشان دولتی در این میان 13 نفر رو تشکیل میکنند، صاحب کاران 30 نفر، کارمندان سوهای تیب 6 نفر و 1 نفر امام خطیبی مسجد.
پرونده افرادی که قانون تنظیم جشن و انعنه ها رو پایمال کرده اند دادگاه ها بررسی و جریمه مقرر کرده است. قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها در تاجیکستان 10 سال قبل تهیه و مورد اجرا قرار گرفته بود.
سر میزنیم به افغانستان. مقامات افغانستان گفتند 7 نفر را در رابطه با لتوکوبی بیرحمانه زنی بازداشت کردند. ویدیوی لتوکوبی دست جمعی زنی برقپوش هفته گذشته در شبکه های اجتماعی پخش شد. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار روز 5 فوریه در صحبت با رادیو افغانستان آزاد گفت همه بازداشت شده ها خویشاوندان زنی جبر دیده هستند. او درباره انگیزه های حادثه گفت یک جوان به خانه زن داخل شده تقریبا 3 ساعت آنجا مانده است. اعضای خانواده زن خبردار شده دختر را بیرون میکشند و بیرحمانه لتوکوب میکنند. سخنگوی والی تخار گفت که زن زنده است، در خانه شوهرش در ناحیه چاهی آب زندگی میکند. با گفته سنت الله حادثه تقریبا 1.5 ماه پیش اتفاق افتاده است. و برای آنهایی که حالا در روسیه و به خصوص در پایتخت آن شهر مسکو هستند، هواشناسان میگویند حرارت در اینجا روزهای آینده پایین‌تر می‌آید و ممکن است باریدن برف همچنان ادامه کند. در یک شبانه روز در پایتخت روسیه بیشتر از 0.5 متر برف بارید. حالا کار و نقلیات، حرکت نقلیات در اینجا مشکل شده است. شهرداری مسکو گفته است بچه‌ها میتوانند به مکتب نروند و بهتر است که مردم ماشین‌های خصوصی را استفاده نبرند. درباره برف زیاد و عاقبت‌های آن در مسکو همکارم خیرامان بقازاده گزارش می‌دهد.
هواشناسان روسیه میگویند برفی که در مسکو باریده است تا کنون در پایتخت مشاهده نشده بود. با گفته آنها در مسکو در یک شبانه روز 64 سانتی متر و بیشتر از معیار ماهانه برف باریده است. در نتیجه برف زیاد 2000 درخت شکست و پرواز 150 هواپیما به تاخیر انداخته شد. با گفته این مقامات در پی افتادن درخت و کنده شدن نقل برق یک نفر هلاک شده است. 5 نفر دیگر آسیب دیدند. در کناره های مسکو 250 محله به نیروی برق ماند. برای پاکسازی کوچه ها خدمات کمونالی هزاران نفر را سفربر کرده است، ولی آنها هم نمی توانند سری وقت برف را از راه بردارند. ماشین های زیاد در پایتخت روسیه تنبه شدند. با وجود این هم بعضی ها خوشحالند.
هوای امروزه افسانوی و عالی است. البته زوری خدمات برای پاکسازی نمی رسد، ولی در عموم طبع ما خوش است. سالی نویس زمستانی واقعی روسیه همین گونه باید باشد.
اما زمستانی واقعی روسیه کاری مهاجران تاجیک را بسیار سخت کرد. یکی از آنها این ویدیو را به ما فرستاد.
همه یمی مردمی که برف تازه کردیستن همشان تاجیکان. نه این راهوی سهر خطی تراکتر رو رفتن یا نمکلون او کم از او خطی میبرن هر گجام پرتن.
با گفته هواشناسان موجی که برفی زیاد را به مسکو آورد امروز از پایتخت بیرون میرود، ولی حرارت هوا باز هم سردتر میشود.
و بیننده ارجمند اخباری از این هم بیشتر رو میتوانید در وبسایت آزادی نقطه اورگ پیدا کنید. در فیسبوک ما رو با نام رادیو آزادی میابید. در ادناکلاسنیکی نیز عین گروه رو داریم. خدا نگهبان.
خرج میسوخ ما من میگم خیلی ارزان کرد، دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعشت با او در
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فاید
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرومان بقازاده تقدیم میکنم. کمیته بین المللی المپی 15 ورزشگر روسیه از گروه 28 نفری رو که اخیراً در دادگاه حکمی ورزشی سفید شدند با بازی های کره جنوبی دعوت نکرد. در صحیفه کمیته المپی روز دوشنبه گفته شد که اینها 13 ورزشگر و دو مربی آلبرت دیمچینکا و سرگئی چودینف هستند. با گفته این نهاد در وقت سنجش شبهه پیدا شد که این ورزشگران از داروهای ممنوع شده استفاده کردند. روز گذشته رهبر کمیته بین المللی المپی توماس باخ از قرار دادگاه حکمی ورزشی که دعوای 28 ورزشگری روسیه را قانع کرد و به اشتراک آنها در بازی‌ها اجازه داد، اظهار تأسف کرد. توماس باخ روز 4 فوریه در نشستی مطبوعاتی در پخچخانی کره جنوبی چنین گفت:
رهبریت کمیته بین المللی المپی از برخورد دادگاه حکمی ورزشی اصلا قناعتمند نیست. ما این مسئله رو دیروز و امروز بحث کردیم. به نظر ما حکمی رو که دادگاه حکمی ورزشی صادر کرد، ضرورت اصلاحات در ساختار داخلی دادگاه را به نمایش گذاشت. این مخصوصا به معنای است که دادگاه حکمی ورزشی باید ساختار خود را به شیوه دیگر کند که کیفیت، توجیه و هماهنگی قرارهایش را تضمین کند.
توماس باخ همچنین گفت نبود مجازات به معنای نیست که این یا آن ورزشگر از حق دعوت به بازی ها برخوردار شده است. رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف روز برگزاری انتخابات پرزیدنتی را از 17 اکتبر به 11 اپریل کوچاند. فرمان پرزیدنت در این باره روز 5 فوریه نشر شد. در این سند آمده است که تصمیم بر پایه کنستیتوسیا و قانون انتخابات گرفته شده است. قانون اساسی آذربایجان ماه سپتامبر سال 2016 در پی یک نظرپرسی زید و نقیص تغییر یافت. تغییرات به علیف حق می‌دهد که انتخاباتی بر وقت اعلام کند. همچنین بر پایه دیگرگونه که ماه دکبر به قانون انتخابات وارد شد، روز برگزاری سبقت پرزیدنتی دست کم 6 ماه پیش باید اعلان شود. معلوم نیست که چرا پرزیدنت علیف روز انتخابات را نزدیکتر کرد. وزیر علم و معارف تاجیکستان در نشست خبری نهاد روز 5 فوریه در دوشنبه گفت که در دوام 11 ماه اخیر در سراسر کشور بیش از 10,000 والدان بر اساس قانون درباره مسئولیت پدر و مادر مجازات شدند. نوریدین سعید در نشست مطبوعاتی سالانه وزارت گفت که والدان برای به درس دیر کردن فرزندان، برای خودداری از شرکت در جریان درس، لاتوکوبی فرزند و دیگر حالات ها جریمه بندی شدند. وزیر گفت که مبلغ جریمه بیش از 1,000,000 سومانی را تشکیل داده است. در میان دیگر عیب های والدان مجازات شده به مهاجرت کاری به روسیه بردن کودکان هم نام برده شد. وزیر معارف گفت که برخی والدان مهاجر کودک را با خود ماها به روسیه میبرند و بعدن به مکتب بدون یگان حجت میآورند. وزیر از آن اظهار نگرانی کرد که در این مدت بسیار فرزندان مهاجران از تحصیل دور ماندند. به دنبال برفبادی شدید در مسکو و ولایت مسکو حرکت نقلیات دشوار شد. روز دوشنبه در پایتخت و شاهراهای اساسی به سوی شهر تنبشوی ثبت شد. کار نقلیات عمومی نیز خلل دار شده. صبح روز دوشنبه قطارهای اطراف شهر با تاخیر به ایستگاه رسیدند. برای تازه کردن شهر و راهها از برف نه تنها کارمندان خدمات کمونالی بلکه نظامی ها نیز جلب شدند. مقامات مسکو میگویند که تمام وسایل در اختیار داشته را به کوچه برآوردند. شهرداری پایتخت وزیر فوق العاده عنوان کرد. او با هواشناسان برفبادی اخیر را که روز 3 فوریه سر شد به نمونه میگویند. با اطلاع میر شهر مسکو سرگئی سابیانین در نتیجه برفباد 1 نفر به هلاکت رسید و 5 نفر زخمی شد. رئیس جمهوری قرغیزستان سورونبوی جینبکوف از دعوای رویاندن 73,000 دلار جبرانی مادی از خبرگزاری 24 کگی قرغیزستان دست کشید. در این باره دفتر مطبوعات پرزیدنت قرغیزستان روز 5 فوریه خبر داد. با گفته مؤسس رسانه اصل اوتوربایوا، پرزیدنت قرغیزستان با خدمات اجرای حکم دادگاه‌ها در ناحیه سویردلوف مراجعت کرده گفته است که از دعوای خود زید این رسانه دست می‌کشد. ولی دعوای جینبکوف درباره رویاندن جبرانی مادی از روزنامه‌نگار آبای کرابیکوف پویبرجوست. در حال حاضر تنها از دعوای خود زیدی رسانه دست کشیده است، گفت اوتوربایوا. ماه سپتامبر سال گذشته در سامانه 24 کگه مطلبی زیر عنوان سفر به سوچی با کرمل باز میفهمانند که نامزدی آنها چی برتری دارد نشر شد. ستاد انتخاباتی جیم بیکوف این مطلب را تحقیرآمیز نامیده به دادگاه شکایت برد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مقامات انتظامی در ولایت بدخشان افغانستان میگویند در جریان درگیری میان نیروهای انتظامی و قاچاقبران مواد مخدر سه پلیس مرزی آن کشور کشته شدند و شش تن دیگر زخم برداشتند. با گفته مقامات افغان عملیات علیه گروه قاچاقبران راه اندازی شد که حدود دو ماه پیش خیرالدین احتموف سردار قسم مرزبانی ناحیه شمسدین شاهین در ولایت ختلان را کشتند و چهار سرباز و افسر دیگر را زخمی کردند. سید جهانگیر کرامت فرمانده پلیس ولایت بدخشان افغانستان روز 4 فوریه به رادیو آزادی گفت درگیری میان پلیس مرزی و قاچاقبران شب شنبه به یک شنبه در ناحیه شهر بزرگ ولایت بدخشان رخ داد و افسود
در نتیجه سه پلیس کشته و سه پلیس رادی زخم برداشته و یک تن از قاچاقچی مواد مخدر هم زخمی شده.
با گفته وی این افراد پس از آن که افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان را کشتند در منطقه مندی ناحیه شهر بزرگ پناه بردند و گفت نیروهای مرزبانی شب گذشته جای آنها را آشکار کردند و علیه آنها عملیات انجام دادند، اما قاچاقبران توانستند سه پلیس مرزی را به قتل رسانیده و شش نفر دیگر را زخمی کنند و از منطقه بگریزند. در همین حال شرف‌الدین اماموف سفیر تاجیکستان در افغانستان روز 5 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا حال مقامات افغان در رابطه با عملیات‌های اخیر به آنها معلومات ندادند، اما وی افسود که آنها عملیات را با احتمال زیاد با مقامات ضد دخل تاجیکستان موافقه کردند. سفیر افسود در پی این حادثه تقاضا کردیم چون این عملیات صورت بگیرد، اما در مورد نتیجه های آن برای ما تا هنوز معلومات پیشنهاد نکردند. در یک شب خون 2 دکبر در مرز افغانستان و تاجیکستان خیرالدین احتموف سردار قسم مرزبانی ناحیه شمسدین شاهین کشته شد و چهار افسر و سرباز دیگر زخم برداشتند. زد و خورد شب 2 دکبر تقریبا در 16 کیلومتری دور از مرز افغانستان در موضع نوآباد ناحیه شمسدین شاهین رخ داد. در پی حادثه وزارت امور خارجه تاجیکستان با ارسال یک یادداشت رسمی از مقامات افغانستان خواست حادثه را جدی تحقیق کنند. در پی این حادثه تاجیکستان 5 پل و یک گذرگاه مرزی را یک جانبه با افغانستان بست و در گذرگاه مرزی 5 پایان که یک راه اصلی واردات مال و محصولات به تاجیکستان است ورود شهروندان کشور همسایه را محدود کرد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرزی مشترک دارد که یکی از قلمروهای مورد توجه قاچاقبران مواد مخدر و هم گروه های مسلح است. سالانه در این مرز ده ها حادثه کوشش عبور غیر قانونی مرز ثبت می شود.
جورا عاشق شدم با یک نگار خبرداری نداری با یک زبا روخی آلوفته یار خبرداری نداری من از سرگشته ای زبا نگار خبرداری نداری سنابر قامت یگانه یار خبرداری نداری محبت کاری بازی را ندانه بیدانه یا ندانه او بازی را ندانه بخیل و سرفرازی را ندانه یا ندانه با یک دل دو محبت جا نداره جا نداره اگر جوره رو بینی یاری ما رو خبرداری نداری همون گلچهره ای ماهی سما رو خبرداری نداری میگوید هم با چشم و هم با ابرو خبرداری نداری همه افتانه ای مهرو بفا رو خبرداری نداری محبت کاری بازی را ندانه بیدانه یا ندانه او بازی را ندانه بخیل و سرفرازی را ندانه یا ندانه باید دل دو محبت جا نداره جا نداره خبرداری نداری که دو نشان زیه کمان و تیری خبرداری نداری تیره بوری طولانی را ندارن خبرداری نداری که از خوماری او باید بگیریم خبرداری نداری محبت خاری بازی را ندانه میدانه یا ندانه او بازی را ندانه بخیل بسر فرازی را ندانه یا ندانه باید دل دو محبت یا نداره یا نداره.
کمیته دینی تاجیکستان میگوید که بعد منع این خدایی های سرخرج مراسم های عزاداری ساکنان تاجیکستان 31 میلیون سومان صرفه کردند. این صرفه کاری از حساب ذبح نشدنی چوروا، خرج ارد و روغن، میوه و شیرینی و محصولات دیگر غذایی به دست آمده است. تغییرات به قانون تنظیم جشن و مراسم های تاجیکستان که تیر ماه سال گذشته تصویب شد، پیشنهادهای غذا را در ماتمخانه ها ممنوع کرد. هدف آن جلوگیری از بی‌بی‌زاعت شدن خانواده ها گفته می شود. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. عزیزالله میرزازاده معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان که از صرفه شدن میلیون ها دلاری مردم روز 5 فوریه در حضور خبرنگاران گزارش میداد، گفت از ساکنان دعوت میکند این مبلغ ها را برای آبادکاری محله های خود و کمک به عرصه معارف صرف کنند. بنا به معلومات کمیته دین در یک سال اخیر بیش از 7000 ساکن کشور به معرکه های دستجمعانه خیریوی جلب شدند. مقامات تاجیکستان در جلب شهروندان برای سهمگذاری در جشن و معرکه های عمومی تعمیر مکتب و پل و راه های محله تجربه خوب اندوختند. برای نمونه سر سال 2010 به خواهشمندان زیارت خانه خدا توصیه می شود که قبل از سفر به حج یگان آبادکاری کنند. تاجیکستان یک کشور مسلمان نشین بوده، اکثر اهالیش دعا و خیر خدایی را برای آرامش روح گذشتگان مهم می شمارند. مقامات می گوید مردم اگر خیر کردن می خواهد، غذا را به صغیره خانه دهند، ثوابش بیشتر است و راه را بنیاد کنند که خودشان از آن عبور می کنند. عزیزالله میرزازاده معاون رئیس این کمیته می گوید که با توصیه مقامات این کمیته در محل ها شیوه انعنوی مراسم خیر و صدقات ساکنان تغییر یافته است. میرزازاده گفت
یعنی در اینجا شکلی پیشنهاد نمودن خیر و سخاوت از بالای دسترخوان با شکل دیگر با خاطر آباد کردن کشور وطن روانه شده ایستاده است.
این مقامدار میگوید هنوز هم افرادی هستند که در برگزاری جشن و مراسم ها به قانون شکنی راه میدهند. با گفته عزیزالله میرزازاده در نیم ساله دوم سال گذشته در مورد رعایت قانون تنظیم جشن و مراسم ها 68 مورد نقض مقررات آن آشکار شده است. جناب میرزازاده خبر داد که در میان ویران کننده های مقررات این قانون 13 کارمند دولتی، 31 صاحب کار، 6 پزشک و حتی یک نفر امام خطیب مسجد هم بوده است. روشن رحمانی مردم شناسی تاجیک 5 فوریه در شرح این موضوع گفت که تجربه بدون پیشنهاد غذا برگزار کردن مراسم های عزاداری در کشورهای همسایه به ویژه در افغانستان هم زبان و هم مذهب رایج است. او گفت
من یک چند تا معرکه ها برفتم، هم در دعای فاتحه دیگر خوراک فراغ نیست، لیکن اطاعت کردم. دوشنبه بعد بیگاهی مگر مثلا اون وای باشه دیگر نه، یک چای کوردانو مثلا میهمان از دور باشه دیگر، بارشان از اطراف اومده باشه دیگر، دیگر خراجات فراجات نیست. اگر مثلا همون 37 هم چیل کرده باشه دیگر، همون یا خانه با دم بیرون حوالی با مثلا همون یگان آش و پاش خوراک فراغ هیچی نکردم. یعنی بیت کاستر علاکه همو خانواده ما چقدر فایده.
قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها در تاجیکستان 10 سال قبل تهیه و مورد اجرا قرار گرفته بود. 4 ماه پیش با وارد کردن تغییر و علاوه به چند بند این قانون مسئولیت و جزا برای رعایت نکردن طلبات این قانون شدید کرده شد. مقامات تاجیکستان میگویند که قانون تنظیم مراسم ملی در طول 10 سال گذشته 18 میلیارد سومانی مردم را صرفه کرده و 1.5 میلیون چوروا را از ضبط شدن رهانیده است. در یک همایشی بخشیده بعد 10 سالگی قبول قانون تنظیم گفته شد که 10 سال پیش سطح کمبیزایتی در کشور 70% بود و حالا این رقم تا 30% کاهش یافته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
السلام علیکم عزیزان ما، دوست قدیمی و با وفای شما آینده ساز است مهمان در فضای خاندان شما. برایتان گفتنی های زیاد داریم و اگر میخواهید این همه رو از دست ندهید باید 25-30 دقیقه پور را متوجه باشید.
سلام سلام، من امریدین و همکارم زرنگیز هم امروز در آینده ساز همراهی شما هستیم. البته همکارانی دیگری ما هم از دوشنبه و پراگ با گزارش و صحبت های خود ما را همراهی خواهند کرد.
بله بله، و گزارش های جالب هم داریم. اگر آماده اید یک بار با معرفی مطلب های امروز شروع میکنیم. امروز در آینده ساز.
حیات جنسی جوانان تاجیک، رابطه جنسی تنها پس از ازدواج.
پیر دختر، بدنامی که دختران را به ازدواج برمحل تیله می دهد.
طلاق در پای خشونت، زوراوری و خشونت زنان در تاجیکستان.
و سفری قد بلندترین مرد و کوتاه قدترین زن در جهان به مصر. این مطلب ها و خبرهای مهم و جالب دیگر را در نشر نوبتی برنامه آینده ساز نقطرش همین حالا خواهید شنید. همکاری ما سروناز روح الله همین لحظه ها همراه ما در استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی قرار دارد و آماده است چند خبر را تقدیم ما و شما کند. بفرما سروناز.
مقامات ملیسه ویلویت خطلان سبب مرگ زهرشا جلالوف ساکین 28 ساله نوحیه همدانی را شرح دادند. اسکندر صالحی‌زاده سردار رئیسات امور داخلی خطلان روزی 30 ینوار گفت که زهرشا آخر ماه دکبر سال گذشته بعد از مناقشه با پدرش در عین قهر و غضب خود را به دریا پرتوفته است، اما درباره جنجال تفصیلاتی نداد. جسد زهرشا روزی 30 دکبر در حدود ولایت تخاری افغانستان یافت شد. جسد او در آغاز ماه ینوار در زادگاهش دفن شد. شرف جلالوف برادر کلونی زهرشا قبلا به رادیوی آزادی گفته بود که وی یک روز پیش از گم شدن خواهش کرده بود برایش کلچه بپزند. گفته است که میخواهد به دوشنبه برود. شرف جلالوف گفت که در جسد برادرش هیچ نشانه خودکشی یا مرگ مجبوری را ندیدند. در حال حاضر در رابطه با این حادثه پرونده باز شده است و تفتیش آن را دو تیتانی ناحیه همدانی پیش میبرد. فهرست گیرندگان استیپندیای رستم امام‌علی رئیس پایتخت تهیه شده است و هم اکنون این جوانان هر ماه از شهردار دوشنبه کمک پولی خواهند گرفت. مبلغ استیپندیا 250 سومونی را تشکیل می‌دهد. برای خط 200 نفر خوانندگان مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی و محصلین مؤسسه‌های تعلیمی کسبی تکنیکی شامل گردیدند. مسئولین حکومت شهر دوشنبه می‌گویند این اقدام بهره دستگیری و هوسمندسازی طالب علمان اعلی‌خوان و مهیا کردن شرایط مساعد برای آنها یافته است. برای دریافت استیپندیا طالب علمان در آزمون شرکت کردند. کمیسیونی ویژه این آزمون را میان خوانندگان و دانشجویان در دو دوره برگزار نموده، نتیجه ها در سامونه ریاست معارف شهر دوشنبه نشر شده است. طلبات اساسی برای داوطلبان اشتراک در آزمون خوانش اعلی، رفتار نمونوی و اشتراک فعالانه در چهارهبینی های جمعیت مکتب و اتفاق جوانان تاجیکستان بوده است. در چهارچوب لایحه نوی اجتماعی و کودکان دانش هدیه میکنیم. کارمندان شرکت میگافون تاجیکستان برای تربیت گرندگان خانه کودکان رقم 1 شهر خوجند روزی کتاب تشکیل کرده با آنها مجموعه کتاب های غیر عادی سخنگورو تهیه کردند. بسته تحفه ها مجموعه کتاب های آموزشی سیاحت در روسیه و وظیفه های شفقنگیز را در بر میگیرد. تصویر ها را در کتاب ها میتوان نه تنها با چشم دید بلکه با انگشتان نیز معاینه نمود. رسم های کتاب ها در حالت حرکت بوده. این به کودکان امکان می‌دهد که با لمس شکل اشیای تصویر شده را احساس و معاین سازند. با بسته همچنین کلمه سحرناک دستگاه الکترونی برای دسترس کنی رمزها و پخش آدیو فایل ها زمینه شده است. همین که قلم به صفحه کتاب میرسد اون درباره حیوانات معلومات می‌دهد. چیستون می‌گوید یا رقم ها رو از 1 تا 10 نمبر می کند. این کتاب در که مندرجه کتاب ها رو حتی برای کودکان دارای امکانیت های محدود جسمانی، مثلا کودک بینایی‌اش سست، آسان می نماید. چون این کتاب ها با انکشاف احساسات لامسه و قابلیت های انجام دهی حرکت های خرد با انگشتان دست کودکان مساعدت خواهند کرد.
تشکر از سروینو سال و فرصتی شنیدن یک پورا آهنگ خوب است در آینده ساز.
سوزی شماست روی موج آزادی و ما برنامه را با یک خبر از دوشنبه ادامه می دهیم. یک پژوهش تازه معلوم کرده است که اکثر جوانان در تاجیکستان تا بستن عقد نکاح تجربه رابطه جنسی نداشتند. پژوهش تازه با سرپرستی بنیاد فریدریخ ابرت در آسیای میانه صورت گرفته است.
پژوهش در موضوع حیات جنسی جوانان است. امردین؟
بله، در باب حیات جنسی جوانان در این پژوهش گفته می شود بیش از 73% جوانان تا 20 ساله در تاجیکستان تا زمان ازدواج بار هم رابطه جنسی نکردند. اما پرسش ها ثابت کرده است شمار جوانان بزرگتر از 20 ساله که تجربه رابطه جنسی داشتند بیشتر می شود.
خوب، ضمناً در مسئله بکارت یا باکیره بودن یا نبودن دختران هم چیزی گفته شده است در این پژوهش.
پژوهش امریدین؟
باید زرنگیز. به هر صورت حالا بیا با گزارش همکارمون گوش میدهیم.
این گزارش رو با صدای شهلای گلخواجه میشنویم. مؤلفونی پژوهش با تکیه به معلوماتی به دست آمده مینویسند در تاجیکستان شیوه سنتی حیات جنسی حفظ شده است. حیات جنسی به نوشته مؤلفون بیشتر همچون واسطه ادامه نسل فهمیده میشود. از روی این فهمیش تجربه رابطه جنسی تو بستن عقد نکاح در تاجیکستان ممنوع است، نوشتند مؤلفون. جامعه تاجیکستان تجربه داشتن رابطه جنسی رو با بیش از یک پسر و دختر محکوم میکنند، اما با مشاهده مؤلفون پژوهش تجربه رابطه جنسی با بیش از یک نفر بیشتر در میان مردم به نظر میرسد. از هر 1000 نفر پرسیده شده 58 نفر گفتند که تجربه علاقه جنسی با بیش از یک نفر رو داشتند. مسئله بکارت نیز برای جوانان تاجیکستان مهم بوده است. بیش از 90% پرسیده شدگان بکارت رو برای هر دو جنس بخصوص دختران مهم خواندند. تنها کمی بیش از 2% پرسیده شدگان حفظ بکارت رو یک فهمیش کهنه و از مدرفته ارزیابی کردند. نظر جوانان تاجیک به نمایندگان اقلیت‌های جنسی از جمله همجنسگرایان عمدتاً منفی بوده است. هرچند پژوهشگران میگویند که جوانان شهری در مقایسه با جوانان دهات نسبت به همجنسگرایان کمی تحمل پذیرند. پژوهشگران این نکته را نیز ذکر کردند که جوانان در تاجیکستان مخصوصاً دختران مایل نیستند درباره حیات جنسی خود با بیگانگان صحبت کنند، چون داشتن رابطه جنسی و همه گونه نزدیکی با جنس مقابل تا زمان عقد نکاح در جامعه تاجیکستان تابو یا یک عمل ممنوع شمرده میشود. اکثر جوانان تلاش میکنند بر وقت‌تر ازدواج کنند، چون ازدواج یگانه راه داشتن علاقه جنسی مشروع پذیرفته شده است، نوشتند مؤلفان پژوهش. شمسدین جوانی 29 ساله که نخست نسب و محل استقامتش ذکر شود، روزی 31 ینور در صحبت با رادیو زودی گفت او نیز تا زمان ازدواج با نفر علاقه جنسی نداشت. انگیزه خودداری از همه گونه رابطه جنسی شمسدین و همسالان دیگری او در جامعه تاجیکستان بیشتر مذهبی است. طبق معلومات شریعت، رابطه جنسی بدون عقد نکاح زنا گناه بزرگ شمریده می شود. در حالی که داشتن علاقه جنسی تا نکاح در جامعه تابو باقی میماند، سازمان جهانی تندرستی در یک گزارش ویژه خود اعتراف کرد است که در تاجیکستان پدیده زوفیلیا و یا علاقه جنسی با حیوان جای دارد. عبدالله دولتوف، پزشک تاجیک که این زمان در مسکو به سر میبرد، گفت پدیده زوفیلیا در تاجیکستان و منطقه آسیای میانه مشاهده میشود.
میلیسکا کتابش هم میکشم و این است که بعضی نکتری ایران تباران تجربه اولی شهوانی را با خراب میاموزن. بعد من همین کتاب اگرسن دور پرت افتم و این توجیکای ما تحقیر میکندیم. بعد بگاه آمدم در همون کت خوب برپوش دادم. من فکر کردم همون قشلاق و همون نقلای بچه ها چیزا فکر همین درست میکرد.
این طبیبی توجیک تجربه طولانی کار در توجیکستان رو دارد، گفت ممنون بودن این لقای جنسی به ترتیب رو تانیکو در جامعه توجیکستان یک فرهنگ خوب جبران میکرد که تدریجا از بین میرود. او با یادآوری از تجربه کار در توجیکستان گفت معمولا پدران به پسران و مادران به دختران نزاکت که رابطه جنسی رو میفهمونیدند، اما این فرهنگ با آهستگی از بین می رود.
تشکر از شهلو. ضمناً ما هم وقتی درباره جنجال و دعواها سر اثبات بکارت دختران گزارش کرده بودیم، یک مسئول مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی گفته بود اکثرا این بحث ها از ناآگاهی خود جوان پسران سر می زند. این متخصص گفته بود در میان اکثر دعواگران، یعنی جوانانی که به خاطر اثبات باکیره بودن عروس به این نهاد مراجعه می کردند، جوانان بی تجربه و بی دانش از ویژگی های روابط جنسی زیادند و خود نزاکت رابطه جنسی رو نمیدونند و عروسان رو تهمت میکنند که نو دختر است.
شاید این فکر هم درست باشد. نو دختر، پیر دختر، این چی گپ خودشان زرنگیز؟
اه نگو امریدین، در واقع در رابطه با موضوع پیر دختران هم در سامانه آزادی این شب و روز بحث ها در اوج است. جانبداران و مخالفان ازدواج حتمی بر وقتی دختران های بحث و مناظره دارند، اما گپ سری این است که بر پایه آمار رسمی البته چند سال پیش تعداد مردهای از 18 تا 40 ساله در تاجیکستان نسبت به تعداد زنان بیشتر بوده، 51% اهالی را تشکیل میدادند، اما مهاجرت کاری و کوتاه عمری مردها نسبت زنان توازن بین مرد و زن را ویران و تعداد زنها را به سر یک مرد بیشتر کرده است.
سن ازدواج در تاجیکستان از 18 سالگی سر می شود، اما اکثر خانواده ها تلاش می کنند دخترهای خود را هر چه زودتر به شوهر بدهند. معیار انتخاب عروس در تاجیکستان معمولا در اطراف سن 18-19 می چرخد. این معیار زندگی دخترانی را که بعد ختم دانشگاه حدودا به سن 25 می رسند مشکل می کند و به قبل پیر دختر می شوند.
نخستین سوال هم از ساکنان در دوشنبه با خبرنگاری آزادی دختری که این موضوع را پیگیری می کرد همین بود که چرا تو 20 سالگی شوهر نکرد و پیر دختر شد؟ همکارانی ما نیسا رسولوه و معصی دوست مراد در این باره با مقامات دختران و پسران صحبت کرده و یک مطلب آماده کردند. گزارش رو هم همکار دیگری ما طاهری سفر تقدیم میکند.
چی به شوهر نکردی در 27 رفتن؟
بله خوب.
دوشتو ای 18
نصیحت یک راهگذر و رفیقش به خبرنگار رادیوی آزادی که چرا تا 20 سالگی شوهر نکرد و به قول آنها پیر دختر شد. تصویر رایج دخترانی از 20 سال بالا و به خصوص دخترانی تحصیل دیده در تاجیکستان و سبب همین تعبیر تحقیرآمیز اپای ماهره طعنه و ملامت میشنود که چرا دخترش 26 سال است و شوهر نکرده است.
گیت تاجیکستانو که 17 18 20 سال شد، 22 سال شد، بعد 22 پیر شد میگه. نکه این از وای از جهان بینی تنگه. دنیای دیگه مثال دیدگی نه.
عین عقیده را پسران دارند چون به قول این جوان دختر که از 20 سالگی گذشت تمام میکند.
برای چی دختر 22 کشید؟ اوج تمام میکنه. اوج چهره شان معلوم میشه، اماش معلوم میشه 18 تا 22.
این عقیده مهمانان در تاجیکستان را حیرت زده کرده است.
تازه 18 سالگی که دختر بچه هست. 25 به بالا تازه سن قانونی هست. سن که بتونه فکر کنه چی رو انتخاب بکنه.
ظاهرا کلمه پیر دختر صدها والدین را مجبور کرده است که سال 2017 دخترشون را با ختم مکتب شوهر بدهند. از میان 434 دختری که اینجا عقد نکاح بستند، تقریبا نصفشان دخترانی 18 ساله بودند، عقدهایی که دیر دوام نمی کند.
هم هست دخترای که نبیستشان میگن اوجه پیر دخترای دیگه تولد 98 99 هست. این هم ایستاد که 98 را بین 10% 20% اوجه اششون برومدگی هست.
مقامات میگویند سعی دارند عقیده غلط پیر دختر را از بین برند، زیرا مانع تحصیل دختران و پیشرفت جامعه می شود.
یک جوان دختری بزیب و نازنین و یک حسن زمینی خود را داراست و در ایام بلاغت است و در ایام چی گویم که این جوانی هست، ما نباید که عبارای پیر دختر را استفاده بریم، چونکه از یک جهت اگر حالت روانی و حالت روحی او را سکند، از طرف دیگر می تواند
از این جامعه کنده کند. ظاهرا اوضاع اقتصادی این تصور را به تدریج در تاجیکستان تغییر می‌دهد، هم در بین بعضی از کلانسالان
تمام می‌کند بعد تمام کردن جای کار بعد بشه،
هم در بین گروه از نسل جوان.
به فکر من زنها هر وقتی که خواستن همان وقت میتوانند شوهر کنند، چون عشق سن و سال را نمیپذیرد.
18 ساله را نمیگیرم چون کودک است. در زمان ما زن باید تحصیل کرده باشد، چون تربیه فرزندان در جای اول است تا که کودکان خوب به وای برسند و به چیز نائل شوند.
تشکر از طاهر. در ضمن حتما باید دیگر جدان تلاش کنند که عبارای غلطی پیر دختر را از بین برند، چون واقعا هم این کار و زندگی آنها را مشکل میکند و مانع تحصیل دختران و پیشرفت آنها میشود.
درست امریدین، کاش همه مردان مثل خودت فکر میکردند، ولی بازم تو واقعا چنین فکر داری یا این هم تو برای ما بود و اگر به خودت مونند حتما عروسی 18 ساله میکفتی؟
تو چی فکر داری؟ نه خود من در نزد میکروفون استاده گپی راست رو نگویم.
خیر کاش، باز میبینیم. حالا باید برنامه رو با یک آهنگ ادامه بدهیم. دوستی عزیزی ویژه گفتاری ما، شما هم حتما در این موضوعی که در بالا صحبت داشتیم و ما نظر و اندیشه های خود رو بنویسید توسط سامانه آزادی و زیر این مطلب ها.
آهنگی خوبی فیروزه حفیظه و بود در آینده ساز. حالا با یک خبری جالب برنامه رو پی میگیریم. اخیراً در مصر مرد بلندترین و زنی کوتاه‌ترین روی عالم وا خوردند.
قدی سلطان کیوسین 251 سانتی متر بوده بلندترین انسان در روی عالم دانسته میشود. قدی همراهی او جو تیانجی همگی 62 سانتی متر است. گزارش همکاری ما کیومرسی اتو در این باره است.
قد بلندترین مرد روی عالم و زنی از همه خردجوسه دنیا در کنار اهرام شهر جیزه مصر ملاقات کردند. این ملاقات را وزارت توریسم مصر و نمایندگان کتاب رکوردهای گینس تشکیل کردند که هدف از آن رشد ساحه جهانگردی در این کشور آفریقای شمالی می باشد. از زمان انقلاب بهار عربی در سال 2011 تعداد خواهشمندان استراحت در ساحل بحر سرخ و تماشای اهرام به مراتب کاهش یافت. اقتصاد کشور که از حساب سیاحی می چرخید زیان جدی دید. سلطان کیاسین که از کوردتباران ترکیه می باشد با قدی برابر به 251 سانتی متر 10 سال اینجانب بلندترین انسانی روی عالم به شمار می رود و قدی او در کتاب گینس ثبت شده است. کیاسین 35 ساله تأثیرات خود را درباره مصر چنین بیان کرد.
من واقعا هم خرسند شدم. اهرام و نیل را دیدم. می خواهم دیگران نیز امکانیت سیاحت به مصر را داشته باشند و از تماشای نیل و اهرام بهره مند شوند. مصر کشوری عجایب است.
قد شریک کیوسین جوت امجی همگی 62 سانتی متر است و از زاده هندوستان بوده در بعضی از فیلم های هالیوود هم نقش آفریده است.
در طول زندگی من در کشورهای زیاد بودم ولی آرزوی سفر به مصر را داشتم. من اون را تنها در گوگل دیده بودم و خیلی می‌خواستم اهرام را ببینم. من به نهایت خرسندم که در روبروی اهرام ایستادم و مرا عکس گرفتند. حتی باورم نمی‌آید.
طبق نقشه روزهای نزدیک این دو نفر از مکان‌های معروف دیگر مصر هم دیدن خواهند کرد. چند پیش یک عده از ستاره‌های هالیوود از جمله ویل اسمیت و ستاره فوتبال جهانی لیونل مسی هم به زیارت اهرام رفته سیاحت به مصر را تشویق کرده بودند.
عجیب. دوستی اندساز می تواند نوار این خبر و وخوری شخص قد بلند و کوتاه قد جهان را در صفحه آزادی در یوتیوب و هم خودی سامانه آزادی تماشا کند و با چشم خود ببیند.
ما صحبتمون را در آینده ساز ادامه می دهیم. در ضمن امروز درباره زنان و مشکل آنها بیشتر صحبت کردیم. موضوع نوبتی هم مربوطی آنهاست بیشتر. قصه های چند زنی را از خشونت یا زورآوری در خانه های خود می شنویم. برخی از آنها در صحبت با همکاران ما گفتند که در پی خشونت از شوهر جدا شدند و بعضی دیگر هم گفتند که اجازه نخواهند داد که کسی با آنها جبر کند. نظرهای دیگران را هم حالا همراه می شنویم.
حادثه ها موده شدگی نیست تا اینه که کنیشن اگر که شوهر زوراوری کنه حتما به نظارت ملی سوده حتما وای میکنه مراجعه میکنه خیلی نمیمونیم که زوراوری کنه حاضر وای که دموکراسی حاضر حقوق بنیادی خیلی اجازه نیست که نسبت زن زوراوری کنه.
مرا اخونه از منزل حکومتی هم بیرون کرد. بچم به نتیجه وجه 5 سال میشود ما مینویسم به نتیجه ما تو حضور عریضه داده داوداو کارسلام که حجره ما گیرم ما در بدر میگردم در بدر.
یعنی اگر من خیلی این خیر حالت نشد از حالا به منو لیکن آدم باید خیلی پرتوقت شود اویله اش رو باید احتیاط کنه.
در مدت که 11 سال ما زندگی داشتیم تو سوی بچور فرزند داشتم من با زروواری خانواده شوهرم توقت کردم و در استیه بود عاقبت جدا شدیم با کروما سودی شد تا حالا فرزندشان نگاه نمیکنم.
خود شوهرتون هم زورآوری میکرد؟
خب پشت خانواده شان با گپای دروغی و یو باور میکردن مرا حقارت میکرد با و یو باور میکرد با من. حسین فرزندم هم بیوه هم کلان شدن حسین دختر چشم هست میگه اتا چم بیو مکتب در من داخل کن دختر چم میکنه خوندنه
توقت میکی زندگی پس بلندی داره تلخی شدنی داره دیدی که نشید بعد دستور مواجهت میکنی خیلی کاره
نیستنم درشمون میتیه گپای قبل میزنم
بس ما چکار کردیم میتیه مراجعت کردیم
سوپر مراجعت کردیم.
داویده ملیسوی وی رفتم سینو گفتم که من زد از شما یکون چوره نمیبینید خون رفت سود است میگد که خلا برقتی زندگی بکن چخیل وی زند من قطی وی زندگی کنم من مایوب شدم نمیخوام یوردم نمیکند چکو کنم گجو روام همه جو رفتم همه جو
تو قلق کردم این آرزشون در شوهرم در خدی رسیه های باز زن گرفته اگه فرزندار شده اگه تو قلق کردم های شوهرم میبیایم گفتم
تشکر از افسانه همکاری ما که این پرسش رو انجام داد. دوستی عزیز، نوار این پاسخهای ساکنان دوشنبه را میتوانید در سامانه آزادی نقطه ارگ تماشا کنید و پاسخ خودتون رو هم بگوید.
بله، با دوستی عزیزی ویژه گفتاری آینده ساز روز و روزگاری خوش میخواهیم و با همین مطلب باید خداحافظ بگوییم برای همه.
بله، در پایان برنامه چون معمول یک آهنگ میشنویم یک جو.
سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز دوشنبه 5 فوریه. شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه بحثی ویزا، حرکت مردم، هدفهای سفر هیئت حکومتی تاجیکستان به تاشکند و برای آمادگی به سفر شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان. مقامات کمیته دین میگویند قانون تنظیم رسم و آیین مردم را سرفجو کرد و میلیون ها سامانی آنها برای زندگی خودشان ماند.
از حسابی فقط تنها دو معرکه که به تعام برگزار میگردد به فایده شهروندان زیاده از 31 میلیون سامانی مبلغ پسنداز گردیده است.
برفی بیشتر از نیم متری در پایتخت روسیه کار مهاجران را سخت کرد. در مسکو صدها ماشین تنبه شدند، هواپیماها درواز نکردند. تفصیل خبرها: یک هیئت بلندپایه حکومت تاجیکستان صبح امروز به تاشکند رفت تا مسئله سفر رسمی شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به دوشنبه را بررسی کند. هیئت را عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر رهبری میکند و قرار است سندهای همکاری بین دو طرف بررسی شوند. حالا معلوم نیست شوکت میرزایف کی به دوشنبه میآید، اما ماه گذشته در جریان سفر نخست وزیر ازبکستان عبدالله عارفوف به دوشنبه دو طرف در مسئله آسان کردن سفر مردم، حل مسائل مرزی و از نو باز کردن راه مهمی آهن اموزنگ و ختلان به توافق رسیدند. آخر همین هفته روز 9 فوریه در کره جنوبی بازی های زمستانه المپی آغاز می یابند که در آن بیشتر از 2,500 ورزشکار از 90 کشور با هم رقابت می کنند. اما امسال کسی از تاجیکستان به شهر پیونچخان محل بازی ها نمی رود، چون امتیازی ضروری برای راه یافتن به بازی ها به دست نیاوردند. بازی های امسال با جنجال محروم کردن ورزشکاران روس از حق شرکت در بازی های المپی آلوده شد. کمیته بین المللی المپی ورزشکاران روس را برای استفاده دوپینگ یا داروهای نیروافزا از حق شرکت در بازی‌ها محروم کرد، ولی دادگاه بین المللی ورزشی گفت این حکم درست نیست و ورزشکاران روس حق دارند به مسابقات بروند. تفصیلات موضوع در گزارش عبدالله اشور.
روز 4 فوریه کمیته بین المللی المپی اعلان کرد که 15 ورزشکار علاوگی روس و مربیان آنها را به بازی های المپی پیونچخان دعوت نمی کند. این 15 نفر در بین 28 ورزشکار روس هستند که از سوی دادگاه بین المللی ورزشی بیگناه دانسته شدند. روز 1 فوریه این دادگاه که قرارگاهش در سوئیسریا می باشد، حکم کمیته بین المللی المپی را از اعتبار ساقط نموده اجازه داد که افراد یاد شده در مسابقه های ورزشی اشتراک کنند. با قبل دادگاه ورزشی استفاده ورزشکاران روس از برنامه دوپینگ در بازی های المپی سال 2014 در شهر ساچی روسیه شهادت کافی پیدا نکرد. از این رو دادگاه عیبنامه 28 ورزشکار روس را لغو نمود. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپی قرار دادگاه را تنقید کرد.
حکم دادگاه برای کمیته بین المللی المپی خیلی هم نگران کننده است. ما چنین انتظار نداشتیم. متاسفانه ما فقط درباره سبب های این قرار آگاهی داریم. ما به صبرانه طلب میکنیم که شرح مفصل در این باره پیشکش شود، ولی دادگاه میگوید که چنین شرح آخرهای ماه روان تقدیم خواهد شد. با اشاره به عیبنامه وزنین، این مهلت قابل قبول نیست.
هیئت روسیه از شرکت در بازی های المپی پیونچخان محروم شده است، ولی ورزشکاران این کشور می توانند به طور انفرادی در هیئت به اصطلاح دسته المپی ورزشکاران از روسیه اشتراک کنند. با این وسیله 169 ورزشکار روس حق سبقت در بازی های المپی پیونچخان را که روز جمعه 9 فوریه رسما آغاز می شوند حفظ نمودند.
و در دایره سیاحت جهانی جام قهرمانی جهان اوید و فوتبال را روز دوشنبه 5 فوریه به تاجیکستان آوردند. جام را در قفس مخصوص شیشگین در مجمع کاخ باربد میگذارند و شما هم میتوانید آن را ببینید. ولی اگر در روسیه هستید، پس فردا برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا کنید. حتما گزارش را در این باره تقدیم میکنیم. یک دیپلمات بلندپایه آمریکا گفت ایالات متحده هیچ اطلاعی درباره مرگ گلمرات حلیم و فرمانده فراری تاجیک ندارد که او به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. هنری اشنر دستیاری وزیر امور خارجه آمریکا روز 4 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که روسیه هیچ اطلاعی درباره هلاکت گلمرات حلیموف در سوریه در اختیار آمریکایی ها نگذاشته است. گلمرات حلیموف سال 2015 به صف دایش پیوست و معلوم نیست حالا کجاست و با او چی شده است. در مصاحبه با نیسو رسولوف خبرنگاری رادیو آزادی، هنری اشنر همچنین درباره نگرانی های تاجیکستان از بازگشت جنگجویان دایش به منطقه پرسید.
First of all, I don't think anybody is certain of the numbers. I've seen
پیش از همه من فکر نمی کنم کسی رقم دقیق را بداند. من رقم های بلند به مثل هزارها و رقم های خورده به مثل صدها را دیدم. واقعا من مطمئن نیستم که چند نفری از کشورهای آسیای مرکزی به میدان های جنگ رفتند. من فکر نمی کنم کسی این را واضح بداند. ما از رهبران و دیگر افراد از منطقه شنیده ایم که آنها از بازگشت جنگجویان از میدان های جنگ از عراق و سوریه احتمال مشکل آفریدن آنها و انجام دادن حملات در منطقه نگران هستند. برای همین ما با حکومت ها در مسئله مقابله با فعالیت های تروریستی همکاری نزدیک داریم. ما با نهادهای امنیتی، پلیس، نیروهای مرزبانی همکاری میکنیم. بخصوص ما در مسئله نیروهای پلیس و مرزبانی با حکومت تاجیکستان همکاری عالی داریم.
And it's on those last two things, police and border services, where we have excellent cooperation with the government of Tajikistan.
و همکاری ما از دیپلمات آمریکایی همچنین پرسید در صورت تلاش جنگجویان داعش در افغانستان برای ورود به خاک تاجیکستان نیروهای بین المللی چگونه واکنش خواهند نشان داد.
First of all, as a matter of fact, we share the assessment actually that
پیش از همه در واقع ما ارزیابی هایمون درباره به اصطلاح داعش خراسان در افغانستان را تبادل میکنیم. با اندیشه ما خطری آن حالا نسبتا خرد است. برای ما کاملا واضح است که خطری از این برای افغانستان خطرهای طالبان است. طالبان گروهی است که اکثری حمله ها را انجام میدهد. آنها هستند که به افغان های دیگر زورآوری زیاد میکنند و آسیب میرسانند. عین زمان ما شاهد حضور گروه خراسانی داعش در چند ناحیه شرقی افغانستان شده ایم. حالا می توانم بگویم که بعضی از آنها اخیراً در ولایت های شمال و شرقی افغانستان پیدا شدند. ما از حکومت شما و دیگران واضح شنیدیم که این افراد خطر ایجاد می کنند و حکومت تاجیکستان و دیگران البته می خواهند با ما همکاری کنند. آنها می خواهند ما تلاش هایمان را بیشتر کنیم که این خطر زیاد نشود. ما همکاری با حکومت ها و حکومت افغانستان را همچنان ادامه می دهیم تا ضمانت بدهیم که خطر گروه داعش در خراسان کم شود، کاری که در سال گذشته کرده ایم. من به شما یک واقعیت را می گویم که برای من غم انگیز است. در واقع سال گذشته در افغانستان تعداد سربازان آمریکایی که در جنگ به ضد داعش کشته شدند در مقایسه با آنهایی که در جنگ بر ضد طالبان کشته شدند بیشتر است و این نشان می‌دهد که ما خطر را جدی می‌گیریم.
Fighting the Taliban. So I think that shows that we take the threat very seriously.
و صحبت مفصل دیپلمات آمریکایی را می توانید به زودی در وبسایت azadi.org و یا کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. مقامات تاجیکستان می گویند با توصیه آنها مردم دیگر شیوه‌های خیری خود را تغییر دادند و به دیگران ضیافت نمی دهند و پول خیر را برای آبادانی ده یا جای دیگری خرج می کنند. در این باره مقامات کمیته دین روز 5 فوریه در یک نشستی خبری در دوشنبه صحبت کردند و برات یوسفی همکار ما هم در این نشستی خبری بود.
با توصیه مقامات کمیته دین در محل ها شیوه انعنوی مراسم خیر و صدقات ساکنان تغییر یافته است. مقامات کمیته دینی تاجیکستان میگوید صدقات در اکثر موارد از بالای دسترخوان به بیرون گذشته است.
با شهروندان توصیه میدهیم که برای آباد نمودن محلی زیست، برای دستگیری صاحب معارف، مکتب، ساختن مثلا یکان انشاءات هایی که برای خواجگی خلق ضرورمند هستند، ما هم توصیه رو میتیم. یعنی در اینجا شکلی پیشنهاد نمودن خیر و سخاوت از بالای دسترخوان به شکل دیگر به خاطر آباد کردن کشور وطن روانه شده ایستاده است.
مقامات ناظر به اجرای قانون تنظیم کمیته دین است و بر طبق آن می تواند توصیه ها بدهد. 4 پیش با ایلاوه نمودن تغییر ایلاوه ها به قانون جزا برای اجرا نکردن طلبات آن تشدید شد.
از حساب فقط تنها 2 مرکه که به تعام برگزار می گردد به فایده شهروندان زیاده از 31 میلیون سومانی مبلغ پسنداز گردیده است. یعنی که بله در 4 ماهی که تغییر ایلاوه ها و قانون وارد کرده شده است.
تغییر ایلاوه های جدید خرج های توی ختنه، نامگذاری، گهواره بندان، دفن و عزا و عیدهای رمضان و قربان را محدود کرده به جای آنها توصیه می دهد. شهروندان پول خرج را در حساب بانکی برای آینده فرزندان حفظ کنند. برای به کردن شرایط زندگی نوخونداران صرف کنند و با اشتراک کمیسیه های محلی ختنه سرهای خیریوی گذرانند. بر طبق معلومات کمیته دین در سال گذشته 2017 بیش از 7000 نفر و معرکه های دست جمعانه خیریوی فرا گرفته شدند. به قول مقامات با وجود تشدید جزا و پیشنهاد توصیه های نو مردم هنوز هم قانون شکنی میکنند. در میان آنها منصبداران و امام خطیبان نیز هستند.
از فرش قانون شکنی که به قید گرفته شده است خدمتچیان دولتی در این میان 13 نفر را تشکیل میکنند. صاحب کاران 30 نفر، کارمندان در ساحه تیپ 6 نفر و یک نفر امام خطیب مسجد.
پرونده افرادی که قانونی تنظیم جشن و انعنه ها را پایمال کرده اند، دادگاه ها بررسی و جریمه مقرر کرده است. قانونی تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها در تاجیکستان 10 سال قبل تهیه و مورد اجرا قرار گرفته بود.
سلام می‌زنیم به افغانستان. مقامات افغانستان گفتند 7 نفر را در رابطه با لاتوکوبی بی‌رحمانه زن بازداشت کردند. ویدیوی لاتوکوبی دست جمعی زن برقپوش هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. سنت‌الله تیمور سخنگوی والی تخار روز 5 فوریه در صحبت با رادیو افغانستان آزاد گفت همه بازداشت شده‌ها خویشاوندان زن جبر دیده هستند. او درباره انگیزه‌های حادثه گفت یک جوان به خانه زن داخل شده، تقریباً 3 ساعت آنجا مانده است. اعضای خانواده زن خبردار شده، دختر را بیرون میکشند و بیرحمانه لاتوکوب میکنند. سخنگوی والی تخار گفت که زن زنده است، در خانه شوهرش در ناحیه چاهی آب زندگی میکند. با گفته سنت الله حادثه تقریبا 1.5 ماه پیش اتفاق افتاده است. و برای آنهایی که حالا در روسیه و به خصوص در پایتخت آن شهر مسکو هستند، هواشناسان میگویند حرارت در اینجا روزهای آینده پایین‌تر می‌آید و ممکن است باریدن برف همچنان ادامه کند. در یک شبانه روز در پایتخت روسیه بیشتر از 0.5 متر برف بارید. حالا کار و نقلیات، حرکت نقلیات در اینجا مشکل شده است. شهرداری مسکو گفته است بچه‌ها میتوانند به مکتب نروند و بهتر است که مردم ماشین‌های خصوصی را استفاده نبرند. درباره برف زیاد و عاقبت‌های آن در مسکو همکارم خیرامان بقازاده گزارش می‌دهد.
هواشناسان روسیه میگویند برفی که در مسکو باریده است تا کنون در پایتخت مشاهده نشده بود. با گفته آنها در مسکو در یک شبانه روز 64 سانتی متر و بیشتر از معیار ماهانه برف باریده است. در نتیجه برف زیاد 2000 درخت شکست و پرواز 150 هواپیما به تاخیر انداخته شد. با گفته این مقامات در پی افتادن درخت و کنده شدن نقل برق یک نفر هلاک شده است، 5 نفر دیگر آسیب دیدند. در کنارهای مسکو 250 محله به نیروی برق ماند. برای پاکسازی کوچه ها خدمات کمونالی هزاران نفر را سفربر کرده است، ولی آنها هم نمی توانند سری وقت برف را از راه بردارند. ماشین های زیاد در پایتخت روسیه تنبه شدند. با وجود این هم بعضی ها خوشحالند.
هوای امروزه افسانوی و عالی است. البته زوری خدمات برای پاکسازی نمی رسد، ولی در عموم طبع ما خوش است. سالی نویس زمستانی واقعی روسیه همین گونه باید باشد.
اما زمستانی واقعی روسیه کاری مهاجران تاجیک را بسیار سخت کرد. یکی از آنها این ویدیو را به ما فرستاد.
خود همه یمی مردمی که برف تازه کردیستن همشون تاجیکا هم. نه این راهوی سهر قطی ترکتیرا رو افتن یا نمکلون او کم از او قطی میبرن هر گیجام پرتن.
با گفته هواشناسان موجی که برفی زیاد را به مسکو آورد امروز از پایتخت بیرون میرود، ولی حرارت هوا باز هم سردتر میشود.
و بیننده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر رو میتوانید در وبسایت آزادی نقطه اورگ پیدا کنید. در فیسبوک ما رو با نام رادیو آزادی میابید. در ادناکلاسنیکی نیز عینی گروه رو داریم. خدا نگهبان.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. خودت خواهد بیریم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. کمیته بین المللی المپی 15 ورزشگر روسیه از گروه 28 نفری را که اخیراً در دادگاه حکمی ورزشی سفید شدند به بازی های کره جنوبی دعوت نکرد. در صحیفه کمیته المپی روز دوشنبه گفته شد که اینها 13 ورزشگر و 2 مربی، البرت دیمچینکا و سرگئی چودینف هستند.
با گفته این نهاد در وقت سنجش شبهه پیدا شد که این ورزشگران از داروهای ممنوع شده استفاده کردند. روز گذشته رهبر کمیته بین المللی المپی توماس باخ از قرار دادگاه حکمی ورزشی که دعوای 28 ورزشگری روسیه را قانع کرد و به اشتراک آنها در بازی ها اجازت داد اظهار تاسف کرد. توماس باخ روز 4 فوریه در نشست مطبوعاتی در پخچخانی کره جنوبی چنین گفت:
رهبریت کمیته بین المللی المپی از برخورد دادگاه حکمی ورزشی اصلا قناعتمند نیست. ما این مسئله رو دیروز و امروز بحث کردیم. به نظر ما حکمی رو که دادگاه حکمی ورزشی صادر کرد، ضرورت اصلاحات در ساختار داخلی دادگاه رو به نمایش گذاشت. این مخصوصا به معنای است که دادگاه حکمی ورزشی باید ساختار خود رو به شیوه دیگر کند که کیفیت، توجیه و هماهنگی قرارهایش رو تضمین کند.
توماس باخ همچنین گفت نبود مجازات به معنای نیست که این یا آن ورزشگر از حق دعوت به بازی ها برخوردار شده است. رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف روز برگزاری انتخابات پرزیدنتی را از 17 اکتبر به 11 اپریل کوچاند. فرمان پرزیدنت در این باره روز 5 فوریه نشر شد. در این سند آمده است که تصمیم بر پایه کنستیتوسیا و قانون انتخابات گرفته شده است. قانون اساسی آذربایجان ماه سپتامبر سال 2016 در پی یک نظرپرسی زید و نقیض تغییر یافت. تغییرات به علیف حق می‌دهد که انتخاباتی بر وقت اعلام کند. همچنین بر پایه دیگرگونی که ماه دکبر به قانون انتخابات وارد شد، روز برگزاری سبقت پرزیدنتی دستکم 6 ماه پیش باید اعلان شود. معلوم نیست که چرا پرزیدنت علیف روز انتخابات را نزدیکتر کرد. وزیر علم و معارف تاجیکستان در نشست خبری نهاد روز 5 فوریه در دوشنبه گفت که در دوام 11 ماه اخیر در سراسر کشور بیش از 10,000 والدان بر اساس قانون درباره مسئولیت پدر و مادر مجازات شدند. نوریدین سعید در نشست مطبوعاتی سالانه وزارت گفت که والدان برای به درس دیر کردن فرزندان، برای خودداری از شرکت در جریان درس، لاتوکوب فرزند و دیگر حالات ها جریمه بندی شدند. وزیر گفت که مبلغ جریمه بیش از 1,000,000 سومانی را تشکیل داده است. در میان دیگر عیب های والدان مجازات شده به مهاجرت کاری به روسیه بردن کودکان هم نام برده شد. وزیر معارف گفت که برخی والدان مهاجر کودک را با خود ماها به روسیه میبرند و بعدن به مکتب بدون یگان حجت میآورند. وزیر از آن اظهار نگرانی کرد که در این مدت بسیار فرزندان مهاجران از تحصیل دور ماندند. رئیس جمهوری قرغیزستان سوارانبای جینبکوف از دعوای رویاندن 73,000 دلار جبرانی مادی از خبرگزاری 24 کگی قرغیزستان دست کشید. در این باره دفتر مطبوعات پرزیدنت قرغیزستان روز 5 فوریه خبر داد. با گفته مؤسسه رسانه اصل اوتوربایوا، پرزیدنت قرغیزستان با خدمات اجرای حکم دادگاه‌ها در ناحیه سویردلوف مراجعه کرده گفته است که از دعوای خود زید این رسانه دست می‌کشد. ولی دعوای جینبکوف درباره رویاندن جبرانی مادی از روزنامه‌نگار بای کرابکوف پای برجاست. در حال حاضر او تنها از دعوای خود زیدی رسانه دست کشیده است، گفت اوتوربایوا. ماه سپتامبر سال گذشته در سامانه 24 کگه مطلبی زیر عنوان سفر به سوچی با کرمل باز میفهمانند که نامزد آنها چی برتری دارد نشر شد. ستاد انتخاباتی جینبکوف این مطلب را تحقیرآمیز نامیده به دادگاه شکایت برد. خبرگزاری های ایرانی روز 5 فوریه از تلاش فرد برای ورود به نهاد رئیس جمهوری این کشور خبر دادند. با گفته معاون امنیت ولایت تهران، این فرد تلاش کرده بود از دروازه های قصر رئیس جمهوری بگذرد، اما با هشدار نیروهای امنیتی روبرو شد. محسن حمدانی، معاون بخش امنیت رئیس ولایت تهران، در این باره گفته است با تیراندازی کارمندان انتظامی این فرد از ادامه مسیر باز ماند و زخمی شد. بنابر گزارش ها این فرد در حال عبور از دروازه دوم بوده است. هنوز هویت شخصی زخمی شده و سبب دست به این کار زدنی و معلوم نیست.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
کمیته دینی تاجیکستان میگوید که بعد منع خدایی های سرخرج مراسم های عزاداری، ساکنان تاجیکستان 31 میلیون سومان صرفه کردند. این صرفه کاری از حساب ذبح نشدن چوروا، خرج آرد و روغن، میوه و شیرینی و محصولات دیگر غذایی به دست آمده است. تغییرات به قانون تنظیم جشن و مراسم های تاجیکستان که تیر ماه سال گذشته تصویب شد، پیشنهادهای غذا را در ماتمخانه ها ممنوع کرد. هدف آن جلوگیری از بی‌بضاعت شدن خانواده ها گفته می شود. جزئیات این موضوع را من شادمانیتیم برایتان پیشنهاد میکنم. عزیزالله میرزازاده معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان که از صرفه شدن میلیون ها دلاری مردم روز 5 فوریه در حضور خبرنگاران گزارش میداد، گفت از ساکنان دعوت میکند این مبلغ ها را برای آبادکاری محله های خود و کمک به عرصه معارف صرف کنند. بنا به معلومات کمیته دین، در یک سال اخیر بیش از 7000 ساکن کشور با مرکه های دست جمعانه خیریوی جلب شدند. مقامات تاجیکستان در جلب شهروندان برای سهمگذاری در جشن و مرکه های عمومی، تعمیر مکتب و پل و راه های محله تجربه خوب اندوختند. برای نمونه سر سال 2010 با خواهشمندان زیارت خانه خدا توصیه می شود که قبل از سفر به حج یگان آبادکاری کنند. تاجیکستان یک کشور مسلمانشین بوده، اکثر اهالیش دعا و خیر خدایی را برای آرامش روح گذشتگان مهم می شمارند. مقامات می گوید مردم اگر خیر کردن می خواهد، غذا را به صغیره خانه دهند، ثوابش بیشتر است و راه را بنیاد کنند که خودشان از آن عبور می کنند. عزیزالله میرزازاده معاون رئیس این کمیته می گوید که با توصیه مقامات این کمیته در محل ها شیوه انعنوی مراسم خیر و صدقات ساکنان تغییر یافته است. میرزازاده گفت
یعنی در اینجا شکلی پیشنهاد نمودن خیر و سخاوت از بالای دسترخوان با شکل دیگر با خاطر آباد کردن کشور وطن روانه شده ایستاده است.
این مقامدار میگوید هنوز هم افرادی هستند که در برگزاری جشن و مراسم ها به قانون شکنی راه میدهند. با گفته عزیزالله میرزازاده در نیم ساله دوم سال گذشته در مورد رعایت قانون تنظیم جشن و مراسم ها 68 مورد نقض مقررات آن آشکار شده است. جناب میرزازاده خبر داد که در میان ویران کننده های مقررات این قانون 13 کارمند دولتی، 31 صاحب کار، 6 پزشک و حتی یک نفر امام خطیب مسجد هم بوده است. روشن رحمانی مردم شناسی تاجیک 5 فوریه در شرح این موضوع گفت که تجربه بدون پیشنهاد غذا برگزار کردن مراسم های عزاداری در کشورهای همسایه به ویژه در افغانستان هم زبان و هم مذهب رایج است. او گفت
من یک چند تا معرکه ها برفتم، هم تا دعای فاتحه دیگر خوراک فراغ نیست، لیکن اطاعت کردن دوشنبه بعد بیگاهی مگر مثلا اون وای باشه دیگر نه، یک چای کوردانو مثلا میهمان از باشه دیگر بارسان از اطراف اومده باشه دیگر، دیگر خراجات فراجات نیست. اگر مثلا همون 37 هم چیل کرده باشه دیگر همون یا خانه با دم بیرو خوالی با مثلا همون یگان آش و پاش و خوراک فراغ هیچی نکردن. یعنی بیرو کس دارم علاکه همون خانواده ما چقدر فایده.
قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها در تاجیکستان 10 سال قبل تهیه و مورد اجرا قرار گرفته بود. 4 ماه پیش با وارد کردن تغییر و علاوه با چند بند این قانون مسئولیت و جزا برای رعایت نکردن طلبات این قانون شدید کرده شد. مقامات تاجیکستان میگویند که قانون تنظیم مراسم ملی در طول 10 سال گذشته 18 میلیارد سومانی مردم را صرفه کرده و 1.5 میلیون چاروا را از ضبط شدن رهانیده است. در یک همایشی بخشیده به 10 سالگی قبول قانون تنظیم گفته شد که 10 سال پیش سطح کمبیزایتی در کشور 70% بود و حالا این رقم تا 30% کاهش یافته است.
زده علاوی دگدان باری دوش
مقامات انتظامی در ولایت بدخشان افغانستان میگویند در جریان درگیری میان نیروهای انتظامی و قاچاقبران مواد مخدر 3 پلیس مرزی آن کشور کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته مقامات افغان عملیات علیه گروه قاچاقبران راه اندازی شد که حدود 2 ماه پیش خیرالدین احتموف سردار قسم مرزبانی ناحیه شمسالدین شاهین در ولایت ختلان را کشتند و 4 سرباز و افسر دیگر را زخمی کردند. سید جهانگیر کرامت فرمانده پلیس ولایت بدخشان افغانستان روز 4 فوریه به رادیو آزادی گفت درگیری میان پلیس مرزی و قاچاقبران شب شنبه به یک شنبه در ناحیه شهر بزرگ ولایت بدخشان رخ داد و افزود
در نتیجه 3 پلیس کشته و 3 پلیس رادی زخم برداشته و یک تن از قاچاقچیان مواد مخدر هم زخمی شده.
با گفته وی این افراد پس از آن که افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان را کشتند در منطقه مندی ناحیه شهر بزرگ پناه بردند و گفت نیروهای مرزبانی شب گذشته جای آنها را آشکار کردند و علیه آنها عملیات انجام دادند، اما قاچاقبران توانستند 3 پلیس مرزی را به قتل رسانیده و 6 نفر دیگر را زخمی کنند و از منطقه بگریزند. در همین حال شرف‌الدین اماموف سفیر تاجیکستان در افغانستان روز 5 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا حال مقامات افغان در رابطه با عملیات‌های اخیر به آنها معلومات ندادند، اما وی افزود که آنها عملیات را با احتمال زیاد با مقامات ضد دخل تاجیکستان موافقه کردند. سفیر افزود در پی این حادثه تقاضا کردیم چنین عملیات صورت بگیرد، اما در مورد نتیجه های آن برای ما تا هنوز معلومات پیشنهاد نکردند. در یک شب خون 2 دکبر در مرز افغانستان و تاجیکستان خیرالدین احتموف سردار قسم مرزبانی ناحیه شمسالدین شاهین کشته شد و 4 افسر و سرباز دیگر زخم برداشتند. زد و خورد شب 2 دکبر تقریبا در 16 کیلومتری دور از مرز افغانستان در موضع نوآبادی ناحیه شمسالدین شاهین رخ داد. در پی حادثه وزارت امور خارجه تاجیکستان با ارسال یک یادداشت رسمی از مقامات افغانستان خواست حادثه را جدی تحقیق کنند. در پی این حادثه تاجیکستان 5 پل و یک گذرگاه مرزی را یک جانبه با افغانستان بست و در گذرگاه مرزی 5 پایان که یک راه اصلی واردات مال و محصولات به تاجیکستان است، ورود شهروندان کشور همسایه را محدود کرد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرزی مشترک دارد که یکی از قلمروهای مورد توجه قاچاقبران مواد مخدر و هم گروه های مسلح است. سالانه در این مرز ده ها حادثه کوشش عبور غیر قانونی مرز ثبت می شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان عبدالسلام عادی‌نژاده دانشمند تاجیکی مقیمی استرالیا را به تندگرایی متهم کردند. دکتر عبدالسلام عادی‌نژاده 50 ساله که در دانشگاه استرالیا غربی کار میکند، بر اساس 2 بند کدکس جنایی تاجیکستان دعوت عمومی برای سرنگونی حکومت و دعوت به افراطگرایی طریق اینترنت متهم است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان با شرط افشا نشدن نام روز 3 فوریه بر رادیو آزادی گفت در 2 سال اخیر عادی‌نژاده از طریق شبکه‌های اجتماعی به ترغیب افراطگرایی مشغول است. او همچنین ساکنان را به سرنگونی حکومت قانونی در تاجیکستان دعوت میکند. عبدالسلام عادی‌نژاده 15 سال اخیر در استرالیا زندگی میکند و کار میکند و شهروند